نامه یکم حواری پاولوس به قرنتیان باب یکم. پاولوس که با اراده خدا حواری دعوت شده عیسی مسیح است و برادر ما سوستینیس، به کلیسای خدا که در قرنتوس واقع است، به مقدسان دعوت شده که در عیسی مسیح تقدیس گردیدند، با همه آنهایی که در هر جا اسم خداوند ما عیسی مسیح را می خوانند که او خداوند آنها و خداوند ماست. فیض و آسایشتگی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. خدای خود را همیشه برای شما شکر می گویم، برای فیض خدا که به شما در عیسی مسیح عطا شده است، چون که در او شما از هر چیز، از هر سخن و از هر دانش بای شده اید، زیرا شهادت مسیح در شما برقرار گردیده است. به طوری که شما از هیچ لیاقت نارسایی ندارید، مادامی که منتظر ظهور خداوند ما عیسی مسیح می باشید، که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد کرد، تا که در روز خداوند ما عیسی مسیح بی عیب باشید. امین است خدایی که شما را به شرکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما دعوت نموده است. از شما ای برادران، به اسم خداوند ما عیسی مسیح التماس میکنم که همه تان عین یک سخن را گویید و در بین شما جدایی نباشد، بلکه شما در یک روح و در یک فکر متحد باشید. زیرا که از اهل بیت خلیو به من درباره شما ای برادران معلوم شده است که در بینتان بحث و مناظره وجود دارد. من آن را در نظر دارم که هر یکی از شما میگوید من از آن پاولوس هستم، من از آن اپولوس، من از آن کیفا، من از آن مسیح. آیا مسیح از هم جدا شده است؟ آیا پاولوس برای شما مصلوب گردیده است؟ یا که شما به اسم پاولوس تعمید یافته اید؟ خدا را شکر میگویم که من هیچ یکی از شما را به غیر از کریسپوس و غایوس تعمید ندادم، تا کسی نگوید که من او را به اسم خود تعمید دادم. من اینچنین اهل بیت استفانوس را تعمید دادم، جز اینها در خاطر ندارم که کسی دیگری را تعمید داده باشم. زیرا مسیح مرا نفرستاده است که تعمید دهم، بلکه بشارت دهم، نه در حکمت کلام، تا که صلیب مسیح باطل نشود. زیرا پیام صلیب برای گرفتاران هلاکت جهالت است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قوت خداست. زیرا نوشته شده است:
حکمت حکیمان را به هلاکت خواهم رساند و عقل عاقلان را ناپدید خواهم کرد.
کجاست حکیم؟ کجاست کتابدان؟ کجاست واعظ این جهان؟ آیا خدا حکمت این جهان را به جهالت تبدیل نداده است؟ زیرا در حکمت خدا، مادامی که جهان با حکمت خود خدا را نشناخت، خدا صلاح دانست که به واسطه جهالت موعظه ایمانداران را نجات دهد. زیرا که یهودیان معجزات می طلبند و یونانیان حکمت می جویند، لیکن ما مسیح مصلوب شده را موعظه می کنیم که برای یهودیان وسوسه و برای یونانیان جهالت است. اما برای خود دعوت شدگان، چی یهودیان چی یونانیان، مسیح را موعظه میکنیم که او قوت خدا و حکمت خداست. چون که جهالت خدا از حکمت آدمان پر حکمت تر است و ناتوانی خدا از قوت آدمان تواناتر است. زیرا ای برادران، بینگرید که شما وقتی که دعوت شدید چی بودید؟ بسیاری به حسب جسم حکیم نیستید، بسیاری توانا نیستید، بسیاری نجیب نیستید، لیکن خدا جاهلان جهان را برگزید تا که حکیمان را شرمنده کند و ناتوانان جهان را برگزید تا که توانگران را شرمنده کند. و خدا به کسان جهان و حقیران را و آنچه را که ناموجود است برگزید تا که موجود را باطل کند، برای آنکه هیچ جسمی در پیش خدا فخر نکند. و از شما در عیسی مسیح هستید که برای ما حکمت از جانب خدا، یعنی عدالت و قدسیت و کفارت شده است، تا چنان که نوشته شده است:
فخر کننده بگذار با خداوند فخر کند.
نامه یکم به قرنتیان باب دویم. و هنگامی که من ای برادران نزد شما آمدم، نه با فضیلت کلام یا حکمت آمدم تا شهادت خدا را به شما اعلان نمایم. زیرا من قرار دادم که در میان شما بجز عیسی مسیح، آن هم عیسی مسیح مصلوب شده، چیزی ندانم. و من در ضعف و در ترس و لرز بزرگ نزد شما بودم. و کلام و موعظه من نه در سخنان اثباتکارانه حکمت انسان، بلکه در ظهور روح و قوت بود، تا که ایمان شما نه بر حکمت انسان، بلکه بر قوت خدا قرار یابد. اما درباره حکمت ما در میان کاملان سخن میرانیم، ولی نه درباره حکمت این جهان و میران این جهان که فنا خواهند شد، بلکه درباره حکمت خدا محرمانه سخن میرانیم، درباره حکمت نهانی که خدا از ازل برای جلال ما مقرر کرده است، که آن را هیچ یکی از میران این جهان ندانست، زیرا اگر می دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که نوشته شده است:
آن چی را که چشم ندیده است، گوش نشنیده است و به دل انسان نآمده است، خدا برای دوست داران خود مهیا کرده است.
ولی به ما خدا آن را به واسطه روح خود آشکار ساخته است، زیرا که روح همه چیز را، حتی عمق‌های خدا را پی می‌برد. زیرا کیست از آدمان که باطن انسان را بداند، بجز روح انسان که در اوست؟ همچنین آنچه را که در خدا هست، هیچ کس نمی داند بجز روح خدا. لیکن ما نه روح این جهان را، بلکه روح را قبول کرده ایم که از خداست، تا آنچه را که خدا به ما عطا کرده است بدانیم. و این را نه با سخنانی که حکمت انسان تعلیم داده است، بلکه با سخنانی که روح القدس تعلیم داده است میگوییم و روحیات را بر طبق روح تعبیر میکنیم. اما آدم نفسانی آنچه را که از روح خداست قبول نمیکند، چون که آن در نظر او جهالت است و آن را درک کرده نمیتواند، چون که آن حکم روحانی را میطلبد. لیکن آدم روحانی درباره همه چیز حکم میکند، ولی کسی نمیتواند درباره او درست حکم کند.
زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا که او را تعلیم دهد؟
لیکن ما فکر مسیح را داریم. نامه یکم به قرنتیان، باب سیوم. و من ای برادران نتوانستم با شما همچون کسان روحانی سخن رانم، بلکه همچون کسان جسمانی یا کودکان در مسیح. و شما را شیر خوراندم، نه غذای سخت، زیرا که شما هنوز آمادگی برای آن نداشتید و حالا نیز ندارید، چون که شما هنوز جسمانی هستید. زیرا مادامی که در میان شما حسد، بحث و مناظره و اختلافات هست، آیا شما جسمانی نیستید؟ و آیا به طور انسانی رفتار نمی کنید؟ زیرا وقتی که یکی من از آن پاولوس هستم و دیگری من از آن اپولوس می گوید، آیا شما جسمانی نیستید؟ پس پاولوس کیست و اپولوس کیست؟ آنها فقط خادمانی هستند که به واسطه آنها شما ایمان آورده اید، و هر یکی به اندازه ای که خداوند به وی عطا کرده است. من کشت کردم، اپولوس آب داد، لیکن خدا سبزانید. بنابراین نه کشت کننده اهمیتی دارد، نه آب دهنده، بلکه خدای سبزاننده. کشت کننده و آب دهنده برابرند، لیکن هر یکی مزد خود را موافق محنت خود خواهد گرفت. زیرا که ما خدمتگاران خدا هستیم، شما کشتزار خدا، عمارت خدا هستید. از روی فیض خدا که به من عطا شده است، من چون معمار دانا تهکرسی نهادم و دیگری بران عمارت می سازد، لیکن هر کس با خبر باشد که چگونه می سازد. زیرا هیچ کس تهکرسی دیگری نهاده نمی تواند، جز آن که نهاده شده است، که آن عیسی مسیح است. و اگر کسی بر این تهکرسی عمارت از طلا، نقره، جواهرات یا چوب، خسبیده، پخال بنا کند، عمل هر کس ظاهر خواهد شد، زیرا که آن روز نشان خواهد داد، چون که در آتش آشکار خواهد شد، و آتش عمل هر کس را آزمایش خواهد کرد که آن چگونه است. اگر عمل کسی که بر آن ساخته است پایدار بماند، وی مزد خواهد گرفت. و اگر عمل کسی بسوزد، وی زیان خواهد دید، ولیکن خودش نجات خواهد یافت، اما طوری که گویا از درون آتش گذشته باشد. آیا شما نمی دانید که معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی معبد خدا را ویران کند، خدا او را خانه ویران خواهد کرد، زیرا که خانه خدا مقدس است و آن شما هستید. زنهار کسی خود را فریفته نکند. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم می دانسته باشد، بگذار جاهل شود تا که حکیم گردد. زیرا که حکمت این جهان پیش خدا جهالت است، چنان که نوشته شده است:
حکیمان را به مکر خودشان گرفتار می کند.
و باز:
خداوند افکار حکیمان را می داند که باطل است.
خلاص هیچ کس به آدمان فخر نکند، زیرا که همه اش از آن شماست. خواه پاولوس، خواه اپولوس، خواه کیفا، خواه جهان، خواه حیات، خواه ممات، خواه حاضره، خواه آینده، همه اش از آن شماست. و شما از آن مسیح هستید و مسیح از آن خدا. نامه یکم به قرنتیان، باب چهارم. پس هر کس باید ما را خادمان مسیح و موکلان اسرار خدا حساب کند. از موکلان طلب کرده می شود که هر یکی امین براید. برای من خیلی کم اهمیت دارد که شما یا آدمان دیگر در حق من چگونه حکم می کنید. خود من هم حکم در حق خود نمی کنم، زیرا که من در خود عیبی نمی بینم، لیکن با این خود را سفید نمی کنم. حکم کننده من خداوند است. بنابراین به هیچ وجه پیش از وقت، یعنی تا دمی که خداوند بیاید، حکم نکنید، که محض او چیزهای در تاریکی پنهان را روشن و نیتهای دلها را آشکار خواهد کرد و آنگاه هر کس از جانب خدا تحسین خواهد یافت. و این را ای برادران، من به خاطر شما به خودم و به اپولوس نسبت دادم تا شما از ما یاد گیرید که کسی بیشتر از آن چی نوشته شده است عاقل تراشی نکند و هیچ یکی از شما در پیش دیگری با خود نبالد. زیرا کیست که تو را برتری داده است و چی چیزی داری که نگرفته باشی؟ و اگر گرفته باشی، چرا فخر میکنی که گویا نگرفته باشی؟ شما علکه سیر شده اید، علکه ثروت دار شده اید و به ما سلطنت میرانید. کاش که سلطنت میراندید تا که ما نیز با شما سلطنت رانیم. زیرا گمان میکنم که خدا ماهواریان را مانند کسانی آخری صف که به مرگ محکوم شدن نمایان کرده است، چون که ما برای جهان، هم برای فرشتگان و هم برای آدمان به تماشاگاه مبدل شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لیکن شما در مسیح حکیم هستید. ما ناتوان، لیکن شما توانا. شما صاحب جلالت، لیکن ما در زلالت. تا همین ساعت گرسنه و تشنه، برهنه و شلاخر و سرسان و سرگردان هستیم و زحمت کشیده با دستهای خود کار میکنیم. ما را دشنام میدهند، ما برکت میدهیم. با ما ظلم میکنند، ما طاقت میآوریم. با ما بهتان میزنند، ما زاری و التجا میکنیم. ما مثل خسروبه جهان و اخلاط همه تا همین وقت میباشیم. این سخنان را نه از برای آن نوشتم که شما را خجیل کنم، بلکه شما را چون فرزندان محبوب خود نصیحت میدهم. زیرا اگرچه شما هزاران نصیحان در مسیح دارید، لیکن پدران بسیار ندارید. من شما را در عیسی مسیح به واسطه انجیل به دنیا آوردم. بنابراین از شما التماس میکنم، به من تقلید نمایید، چنان که من به مسیح تقلید مینمایم. برای همین هم من تیموتیوس را نزد شما فرستادم که او فرزند محبوب و معتبر من در خداوند است و او راههای مرا در عیسی مسیح به یاد شما خواهد آورد، چنان که من در همه جا در هر کلیسا تعلیم میدهم. بعضی کسان مغرور شده اند به گمان آن که من نزد شما نمی آیم، اما به قریبی اگر خداوند بخواهد نزد شما خواهم آمد و نه سخن مغروران را، بلکه قوت آنها را خواهم دانست. زیرا که ملکوت خدا نه در سخن بلکه در قوت است. چی را افضل می دانید؟ آیا با تیاق نزد شما بیایم یا که با محبت و روح ملائمت؟ نامه یکم به قرنتیان، باب پنجم. آوازه به گوشم رسید که در بین شما زنا پیدا شده است، آن همچنان زنا که حتی در بین بت پرستان شنیدنه شده است، یعنی شخص زنی پدری خود را گرفته است. و شما مغرور شده اید به جای آن که ماتم گیرید تا آن کسی که چنین کاری کرده است از میان شما بدر شود. زیرا که من اگرچه جسمان غایبم لیکن روحان حاضرم. علکه گویا که نزد شما باشم در حق شخصی که چنین کاری کرده است حکم نمودم. به اسم خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که شما با یک جایگی روح من و با قوت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید، آن شخص برای هلاکت جسمش به شیطان سپرده شود تا که روحش در روز خداوند ما عیسی مسیح نجات یابد. فخر شما خوب نیست؟ آیا نمی دانید که اندک خمیر ترش تمام خمیر را می ترشاند؟ پس خمیر ترش کهنه را تازه کنید تا که شما خمیر نو باشید، چون که شما به خمیر ترش هستید، زیرا که فیسح ما مسیح برای ما ذبح شده است. بنابراین اید را نه با خمیر ترش کهنه، نه با خمیر ترش شرارت و مکر، بلکه با فطیر پاکی و راستی بجا خواهیم آورد. با شما در نامه نوشتم که با زناکاران علاقه نکنید، لیکن نه عموما با زناکاران این جهان، یا با حرام رزقان، یا با غارتگران، یا با بت پرستان، زیرا در این صورت شما را لازم می آمد که از جهان بیرون شوید. بلکه با شما نوشتم که با کسی علاقه نکنید که خود را برادر نامیده، زناکار یا حرام رزق یا بت پرست یا بد زبان یا بد مست یا غارتگر شده ماندن می گیرد. با چنین آدم یک جای خوراک هم نخورید. زیرا که چرا من با آنهایی که در بیرونن داوری کنم؟ آیا شما با آنهایی که در داخلن داوری نمی کنید؟ با آنهایی که در بیرونن خدا داوری می کند. پس شما فاسق را از میان خود بدر کنید. نامه یکم به قرنتیان، باب ششم. کسی از شما وقتی که به دیگر دعوا دارد، آیا جرأت می کند که مرافعه خود را نزد گناهکاران برد، نه نزد مقدسان؟ مگر نمی دانید که مقدسان جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما جهان را داوری می کرده باشید، نخود که سزاوار آن نیستید که کارهای خردتر را داوری کنید. مگر نمی دانید که ما فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ پس چقدر زیادتر کارهای معیشت را؟ لیکن شما وقتی که مرافعه معیشی دارید، آنهایی را که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند و داوری می شنانید. برای خجل شدنتان می گویم، نخود که در بین شما یک نفر هم با خردی نیست که در میان برادران خود داوری کرده تواند. اما برادر با برادر مرافع می کند، آن هم در پیش بی ایمانان. خود همین هم برای شما ذلت آور است که بین خود مرافع دارید. چرا برای خود مظلومیت را افضل نمی دانید؟ چرا به محرومیت تا باوردن را افضل نمی دانید؟ لیکن خودتان مظلوم و محروم می کنید، آن هم برادران خود را. آیا نمی دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریفته نشوید. نه زناکاران، نه بت پرستان، نه فاسقان، نه بچه بازان، نه لواطگران، نه دزدان، نه حرام رزقان، نه بدمستان، نه بدزبانان، نه غارتگران وارث ملکوت خدا نمی شوند. و بعضی از شما چنین بودید، اما پاک شدید، اما قدسیت پیدا کردید، اما سفید شدید به اسم خداوند ما عیسی مسیح و به روح خدای ما. همه چیز برای من جایز است، لیکن نه هر چیز فایده‌ناک است. همه چیز برای من جایز است، لیکن نباید که چیزی مرا بنده خود گرداند. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک. اما خدا این را و آن را نیست می کند. لیکن جسم نه برای زنا، بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم است. چنان که خدا خداوند را با قوت خود احیا کرد، ما را نیز احیا خواهد کرد. مگر نمی دانید که جسمهای شما عضوهای مسیح هند؟ پس آیا عضوهای مسیح را می گیرم تا که آنها را عضوهای فاحشه گردانم؟ حاشا و کلا. آیا نمی دانید که هر کی با فاحشه جماع کند با وی یک تن می شود؟ زیرا که گفته شده است هر دو یک جسم خواهند بود. اما هر کی با خداوند پیوند شود با او یک روح است. از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی زاد می کند از جسم بیرون است، لیکن زناکار بر ضد جسم خودش گناه می کند. آیا نمی دانید که جسم های شما معبد روح القدس است که آن در شما ساکن است و آن را شما از خدا یافته اید و شما از آن خودتان نیستید؟ زیرا که شما با نرخ گران خریده شده اید. پس در جسمای خود و در جانهای خود خدا را حمد و ثنا کنید که آنها به خدا تعلق دارند. نامه یکم به قرنتیان، باب هفتم. درباره آنچه به من نوشته بودید، برای آدم خوب است که به زن دست نرساند، اما برای پیشگیری کردن زنا بگذار هر مرد زوجه خود را داشته باشد و هر زن شوهر خود را داشته باشد. بگذار شوهر وظیفه زناشویی را نسبت به زن خود به جا آورد، همچنین زوجه نسبت به شوهر خود. زوجه بر جسم خود اختیاردار نیست، بلکه از آن شوهر است. همچنین شوهر بر جسم خود اختیاردار نیست، بلکه از آن زوجه است. از یک دیگر کنارگیری نکنید، مگر به مدت با رضاگی هر دو، تا که برای زو دعا شغل کنید و از نو یک جایه شوید، تا که شیطان شما را به سبب خودداری کرده نتوانستنتان به وسوسه نهاندازد. لیکن این را من به طریق مصلحت میگویم، نه به طریق فرمایش، زیرا میخواهم که همه آدمان مثل من باشند. اما هر کس لیاقتی به خود خاصی از خدا دارد، یکی این طور، دیگری به طور دیگر. لیکن با مجردان و بیوزنان میگویم، برای آنها خوب است که مثل من بیمانند. اما اگر خودداری کردن نتوانند، بگذار نکاح کنند، زیرا که نکاح کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. با آنهایی که نکاح کردند نه من فرمایش میدهم، بلکه خداوند. زوجه از شوهرش نبراید، و اگر براید باید مجرد بماند، یا که با شوهرش آشتی شود و شوهر زوجهش را طلاق ندهد. به دیگران من میگویم، نه خداوند. اگر برادر زوجه بی ایمان داشته باشد و آن زوجه راضی باشد با او زندگی کند، او نباید از وی جدا شود. و زوجه ای که شوهر بی ایمان داشته باشد و آن شوهر راضی باشد با وی زندگی کند، وی نباید از او جدا شود. زیرا که شوهر بی ایمان با واسطه زوجه ایماندارش قدسیت پیدا میکند، و زوجه بی ایمان با واسطه شوهر ایماندارش قدسیت پیدا میکند. وگرنه فرزندان شما ناپاک میبودند، و حالان که در اصل آنها مقدس هستند. اما اگر بی ایمان جدا شدن خواهد، بگذار جدا شود. در چنین وضعیت برادر یا خواهر دیگر وابسته نیست. خداوند ما را به آسایشتگی دعوت نموده است. زیرا از کجا تو دانی ای زوجه که شوهرت را نجات خواهی داد؟ یا از کجا تو دانی ای شوهر که زوجهت را نجات خواهی داد؟ بگذار هر کس در آن حالتی که خدا او را نصیب کرده است و هر کس در آن وضعی که خداوند او را دعوت نموده است بماند. در همه کلیساها من همین طور دستور می دهم. اگر شخص مختون دعوت شده باشد، آرزوی نامختونی نکند، و اگر نامختون دعوت شده باشد، ختنه نکند. ختنه هیچ است، نامختونی هم هیچ است، بلکه از همه مهمتر رعایه احکام خداست. هر کس در هر حالتی که دعوت شده است در همان بماند. اگر در حالت غلامی دعوت شده باشی، ناراحت نشو، بلکه اگر آزاد شده توانی هم از فرصت استفاده بر. زیرا غلامی که در خداوند دعوت شده است آزاد خداوند است. اینچنین شخص آزادی که دعوت شده است غلام مسیح است. شما به نرخ گران خریده شده اید، غلام آدمان نگردید. هر کس در هر حالتی که دعوت شده است، ای برادران، در همان نزد خدا بماند. در خصوص باکره ها از خداوند فرمایش ندارم، لیکن همچون شخصی که از خداوند مرحمت یافته است که امین باشد، مصلحت خود را بیان میکنم. پس به سبب تنگی وضعیت حاضره، من آن را بهتر میدانم که برای آدم خوب است اگر همان طوری که هست بماند. آیا زندار هستی؟ طالب طلاق نباش. آیا بیزن هستی؟ طالب زن نباش. اما اگر زندار هم شوی، گناه نمی کنی، و اگر باکره به شوهر رسد، گناه نمی کند. لیکن چون این کسان در جسم عذاب ها خواهند داشت، و من به شما رحم خوری می کنم. به شما ای برادران این را می گویم، وقت تنگ است، به طوری که زنداران باید مثل بیزنان باشند، و گریانان مثل آن که گریان نباشند، و شاددلان مثل آن که شاددل نباشند، و خریداران مثل آن که خریده نکرده باشند، و آنهایی که از این جهان فایده می برند مثل آن که فایده بر نباشند، زیرا که صورت این جهان گذران است. من خواهش دارم که شما بی‌غم باشید. مرد بی‌زن درباره آنچه به خداوند آید است غمخوری می کند که چگونه به خداوند پسند افتد. اما مرد زندار در باره آنچه به جهان آید است غمخوری میکند که چگونه به زوجهش پسند افتد. در میان زن شوهردار و باکره هم فرقی هست. زن بی شوهر در باره آنچه به خداوند آید است غمخوری میکند که چگونه به خداوند پسند افتد تا که هم در جسم و هم در روح مقدس باشد. اما زن شوهردار در باره آنچه به جهان آید است غمخوری میکند که چگونه به شوهرش پسند افتد. این را من به فایده شما میگویم، نه از برای آن که بند و باره بر شما اندازم، بلکه برای آن که شما با آدابانه و پیدرهم در عبادت خداوند باشید، به آن که چیزی به این مانع شود. لیکن اگر کسی رفتارش را به باکره خود نامناسب داند که وی به سن بلاغت رسیده به شوهر میماند، بگذار او آنچه میخواهد بکند، گناهی نمیکند، بگذار آنها به شوهر برسند. اما کسی که در دل خود به غایت متین است و احتیاج ندارد، بلکه اراده قوی داشته در دل خود عزم کرده است که باکره خود را نگاه دارد، او کار خوب میکند. بنابراین کسی که باکره خود را به شوهر میدهد کار خوب میکند، و کسی که به شوهر نمیدهد کار خوبتر میکند. زن موافق شریعت تا دمی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، پس از وفات شوهرش وی آزاد شده به هر کسی که خواهد نکاح کند، فقط در خداوند باشد. لیکن به فکر من وی خوشبختر است اگر بیوه بماند، و به گمانم من نیز روح خدا را دارم. نامه یکم به قرنتیان، باب هشتم. در باره قربانی های بت ها ما می دانیم که همه همان صاحب دانش هستیم. دانش مغرور می گرداند، اما محبت آباد می کند. اگر کسی گمان کند که یگان چیز را می داند، او هنوز هیچ چیز را آنچنان که دانستنش لازم است نمی داند. اما کسی که به خدا محبت دارد، وی به واسطه خدا شناخته شده است. پس درباره خوردن قربانی های بت ها ما می دانیم که بت در جهان وجود ندارد و جز خدای یگانه خدای دیگری نیست. زیرا هرچند به نام خدایان چی در آسمان چی در زمین هستند، چون که خدایان بسیار و خداوندان بسیار هستند. لیکن ما یک خدا داریم، یعنی خدای پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند داریم یعنی عیسی مسیح که همه چیز به واسطه اوست و ما به واسطه او هستیم. اما همه دارای این دانش نیستند. بعضی کسان تا الحال از روی عادت دیرینه بت پرستی این خوراک را چون قربانی بت می خورند و وجدان آنها که ناتوان است نجس می شود. خوراک ما را به خدا نزدیک نمی کند، زیرا که نه از خوردن منفیت می بینیم نه از نخوردن زیانی. اما با خبر باشید که این آزادی شما سبب وسوسه ناتوانان نشود. زیرا اگر کسی تو را که صاحب دانش هستی ببیند که در سر سفره بتخانه نشسته ای، آیا وجدان او که ناتوان است او را نیز به خوردن قربانی های بتها مایل نمی کند؟ و از دانش تو آن برادر ناتوان که مسیح برای او مرد نابود می شود و به این طریقه بر ضد برادران گناه کرده و به وجدان ناتوان آنها آسیب رسانده، شما بر ضد مسیح گناه می کنید. بنابراین اگر خوراک برادری مرا به وسوسه می انداخته باشد، هرگز گوشت نمی خورم تا که برادری خود را به وسوسه نااندازم. نامه یکم به قرنتیان، باب نهم. آیا من حواری نیستم؟ آیا من آزاد نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی مسیح را ندیده ام؟ آیا شما عمل من در خداوند نیستید؟ اگر برای دیگران من حواری نباشم، برای شما هستم، زیرا که مهر حواریت من در خداوند شما هستید. حفظ من به مقابل آنهایی که مرا مذمت میکنند همین است. آیا ما حق خوردن و نوشیدن نداریم؟ آیا حق نداریم که مثل حواریان دیگر و برادران خداوند و کیفا زوجه ایماندار را همراه خود ببریم؟ آیا تنها من و برنبا حق نداریم که کار نکنیم؟ کیست که یگان وقت خدمت سربازی را با نفقه خودش به جا آورده باشد؟ کیست که تاک شنانده از انگورش نمی خورده باشد؟ کیست که رمه را چرانده از شیر رمه نمی خورده باشد؟ آیا این را من فقط به طور انسانی می گویم؟ آیا شریعت نیز این را نمی گوید؟ زیرا که در تورات موسی نوشته شده است:
وقتی که برزگاه خیرمن می کوبد دهانش را نبند.
آیا خدا درباره برزگاوان غمخوری میکند؟ یا که البته برای ما گفته شده است؟ آره، این برای ما نوشته شده است. زیرا که شودگار کننده باید با امید شودگار کند و خیرمنکوب با امید گرفتن سهم خود خیرمنکوب است. مادامی که ما در میان شما چیزهای روحانی را کاشته ایم، آیا این یک کاری بزرگ است که اگر نزد شما چیزهای جسمانی را درو کنیم؟ اگر دیگران نزد شما حق داشته باشند، آیا حق ما زیادتر نیست؟ لیکن ما از این حق استفاده نبردیم، بلکه هر چیز را طاقت میکنیم تا که به بشارت مسیح هیچ ممانعتی نرسانیم. مگر نمیدانید که آنهایی که در معبد خدمت میکنند از معبد میخورند و خادمان قربانگاه از قربانگاه حصه میگیرند؟ همچنین خداوند فرموده است که واعظان انجیل از بشارت دادن انجیل زندگی کنند. لیکن من از اینها هیچ یکی را استفاده نکردم و این را نه از برای آن نوشتم که برای من همین طور باشد. زیرا برای من مردن بهتر است از آن که کسی این فخر مرا نیست کند. زیرا اگر بشارت دهم، این برای من سبب فخر نیست، چون که این برای من یک کار واجبی است. وای بر حال من اگر بشارت ندهم. زیرا اگر این را به طور اختیاری به جا آورم، مکافات می گیرم. لیکن اگر به طور غیر اختیاری باشد، این یک وظیفه مأموری است که به ذمه من گذاشته شده است. پس مکافات من چیست؟ آن است که انجیل را موعظه نموده درباره مسیح بی‌مزد بشارت می دهم و از حق بشارت دهندگی خود استفاده نمی برم. زیرا با وجود آن که از همه آزاد بودم، خود را غلام همه گرداندم تا که شماره بیشتری آدمان را به مسیح جلب نمایم. برای یهودیان چون یهودی شدم تا که یهودیان را جلب نمایم. برای اهل شریعت چون اهل شریعت شدم تا که اهل شریعت را جلب نمایم. برای بشریعتان چون بشریعت شدم، گرچنده که من پیش خدا بشریعت نیستم، بلکه از اهل شریعت مسیح هم تا که بشریعتان را جلب نمایم. برای ناتوانان چون ناتوان شدم تا که ناتوانان را جلب نمایم. برای همه کس من همه چیز شدم تا که با هر راه بعضی کسان را نجات دهم. این را من برای انجیل میکنم تا که شریکی برکات آن باشم. آیا نمیدانید که دوندگان میدان مسابقه همه میدوند، اما فقط یک نفر مکافات میگیرد؟ همین طور بدوید تا که صاحب آن گردید. همه ریاضت کشان از هر چیز خودداری میکنند. آنها برای گرفتن تاج فانی، لیکن ما برای گرفتن تاج غیر فانی. بنابراین من می دوم نه آن طوری که برابس باشد و مشت می زنم نه آن طوری که فقط برای زدن هوا باشد، بلکه جسم خود را عذاب می دهم و غلام می گردانم تا که به دیگران موعظه نموده خودم محروم نباشم. نامه یکم به قرنتیان، باب دهم. من نمی خواهم ای برادران که شما بی خبر باشید از آن که پدران ما همه در زیر ابر بودند و همه از بحر عبور کردند و همه در ابر و در بحر به موسی تعمید یافتند و همه عین یک غذای روحانی را می خوردند و همه عین یک نوشاکی روحانی را می نوشیدند، زیرا از صخره روحانی می نوشیدند که از عقیبشان می آمد و آن صخره مسیح بود. لیکن بر اکثر آنها حسن توجه خدا نبود، زیرا که آنها در بیابان به هلاکت رسیدند و اینها برای ما تمثالی بودند تا که ما بدی را آرزو نکنیم چنان که آنها آرزو میکردند. همچنین مانند بعضی آنها بود پرست نباشید، چنان که نوشته شده است:
قوم بخوردن و نوشیدن نشستند و برای رقص و بازی برخواستند.
زناکاری نکنیم چنان که بعضی آنها زناکاری کردند و در یک روز 23,000 نفرشان نابود شدند. مسیح را نه آزمویم چنان که بعضی آنها آزمودند و از نیش مارها به هلاکت رسیدند. شکوه نکنید چنان که بعضی آنها شکوه کردند و از دست قیرکننده نابود شدند. همه این به آنها چون تمثال روی داد و برای تربیت ما نوشته شد که آخر زمان نصیب ما گردیده است. بنابراین هر کی گمان میکند که راست استاده است، احتیاط کند که نافتد. آزمایشی که بر سر شما آمده است، جز آزمایش عادی انسانی چیزی دیگری نیست. و خدا امین است و او نمیگذارد که شما بیرون از قوت خود آزموده شوید، بلکه در برابر آزمایش سبوکی هم می دهد تا که شما تاب آورده توانید. خلاص ای محبوبانم، از بت پرستی بگریزید. با ملاحظه کاران سخن می گویم. در باره آنچه می گویم خودتان ملاحظه کنید. آیا کاسه برکت که آن را برکت می دهیم شریک شدن به خون مسیح نیست؟ آیا نانی که پاره می کنیم شریک شدن به بدن مسیح نیست؟ چونان که نان یک تاست، ما نیست که بسیاریم یک تن هستیم، زیرا که همه همان از یک نان حصه می گیریم. به اسرائیل به حسب جسم نگاه کنید. آیا آنهایی که قربانی ها را می خورند شریک قربانگاه نیستند؟ پس من چی بگویم؟ آیا این که در قربانی بود یا خود بود چیزی هست؟ نه، بلکه آنچه آنها قربانی می کنند بدیه ها قربانی می کنند، نه به خدا. لیکن من نمی خواهم که شما بدیه ها شریک باشید. شما نمی توانید هم کاسه خداوند را بنوشید هم کاسه دیوها را. نمی توانید هم در سفره خداوند اشتراک کنید هم در سفره دیوها. نخود که ما خداوند را به خشم آوریم، مگر ما از او پرزورتریم؟ همه چیز برای من جایز است، لیکن نه هر چیز فایده‌ناک است. همه چیز برای من جایز است، لیکن نه هر چیز آباد میکند. هیچ کس نفع خود را طالب نباشد، بلکه نفع دیگران را. هر آنچه در بازار فروخته میشود بخورید و به خاطر وجدان هیچ تفتیش نکنید. زیرا که زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. اگر کسی از بی‌ایمانان شما را دعوت نماید و شما میخواهید بروید، از هر چیزی که پیشتان مانند بخورید و به خاطر وجدان هیچ تفتیش نکنید. لیکن اگر کسی به شما گوید که این قربانی بت است، به خاطر کسی که خبر داد و به خاطر وجدان نخورید، زیرا که زمین و هر چی در آن است از آن خداوند است. اما نه وجدان خود را، بلکه وجدان آن کسی دیگر را در نظر دارم. زیرا چرا وجدان کسی دیگر بر آزادی من داوری کند؟ اگر من با شکر گذاری می خورده باشم، چرا مرا برای آن چیزی که من برایش شکر گذاری می کنم مذمت نمایم؟ خلاص خواه می خورید، خواه می نوشید یا کاری دیگری می کنید، همش را برای جلال خدا بجا آورید. نه یهودیان را به وسوسه اندازید، نه یونانیان را، نه کلیسای خدا را. چون که من نیز در هر بابت دل همه را می یابم و طالب نفع خود نه، بلکه نفع کسان بسیار هستم، تا که آنها نجات یابند. نامه یکم به قرنتیان، باب 11. با من تقلید کنید چنان که من به مسیح تقلید میکنم. شما را ای برادران برای آن تحسین مینمایم که در هر خصوص مرا در خاطر دارید و روایت ها را آنچنان که به شما سپردم نگاه داشته اید. همچنین میخواهم بدانید که سرداری هر مرد مسیح است، سردار زن شوهر اوست و سردار مسیح خداست. هر مردی که سر پیشیده دعا گوید یا نبوت کند، سر خود را رسوا می کند. و هر زنی که سر لوچ دعا گوید یا نبوت کند، سر خود را رسوا می کند. زیرا این مثل آن است که موی سرش تراشیده شده باشد. زیرا اگر زن نخواهد که سر خود را پیشاند، بگذار مویش را قیچی کند. و اگر زن از قیچی کردن یا تراشیدن مویش شرم داشته باشد، بگذار سر خود را پیشاند. خلاص مرد نباید سر خود را پیشاند، چون که او صورت و جلال خداست، اما زن جلال مرد است. زیرا که نه مرد از زن است، بلکه زن از مرد، و نه مرد برای زن آفریده شده است، بلکه زن برای مرد. بنابراین زن باید به سرش نشانه اختیار را به خاطر فرشتگان داشته باشد. لیکن در خداوند نه مرد بی زن است، نه زن بی مرد است. زیرا چنان که زن از مرد است، آن چنان مرد نیز به واسطه زن است و همه این از خداست. خودتان ملاحظه کنید که آیا از روی آداب است که زن سر ناپوشیده پیش خدا دعا گوید؟ آیا خود طبیعت شما را تعلیم نمی دهد که اگر مرد مویش را دراز کند، این برای او ننگ است؟ اما اگر زن مویش را دراز کند، این برای وی شأن و شرف است، چون که موی به وی به جای حجاب داده شده است. و اگر کسی مناظره کردنی باشد، ما و کلیساهای خدا چنین عادت نداریم. لیکن این دستور را داده شما را برای آن تحسین نمی کنم که نه از برای نیکی، بلکه از برای بدی جمع می شوید. زیرا اولا شنیدم که در میان شما وقتی که در کلیسا جمع می شوید اختلافات روی می دهد که به این من یک قدر باور میکنم. زیرا که در میان شما گوناگونی عقیده ها نیز باید باشد تا که کارازمودگان در میان شما ظاهر گردند. ثانی در یک جا جمع شدنتان برای خوردن طعام شام خداوند نیست. زیرا هر کس از دیگران پیشتر خوراک خود را گرفته می خورد و یکی گرسنه می ماند و دیگری مست می شود. مگر شما خانه ندارید که در آن بخورید و بنوشید، یا که به کلیسای خدا به اعتنایی می کنید و ناداران را خجالت می دهید. به شما چی گویم؟ آیا برای این شما را تحسین کنم؟ تحسین نمی کنم. زیرا من از خداوند چنین قبول کردم و به شما نیز سپردم که عیسی خداوند در آن شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و برکت داده پاره کرد و گفت:
بگیرید بخورید، این بدن من است که برای شما پاره کرده می شود. این را به یادگاری من به جا آورید.
همچنین کاسه را پس از طعام شام گرفته گفت:
این کاسه عهد جدید است در خون من. این را هر باری که می نوشید به یادگاری من به جا آورید.
زیرا هر باری که این نان را می خورید و این کاسه را می نوشید، ممات خداوند را اعلان می کنید تا دمی که او بیاید. بنابراین هر کی به طور ناشایسته این نان را بخورد یا کاسه خداوند را بنوشد، بر ضد بدن و خون خداوند عیبدار خواهد شد. پس آدمیزاد باید خود را امتحان کند و به این طریقه از آن نان بخورد و از آن کاسه بنوشد. زیرا کس اگر در باره بدن خداوند ملاحظه نکرده به طور ناشایسته بخورد و بنوشد، وی به محکومیت خود میخورد و مینوشد. به همین سبب بسیاری از شما عاجز و بیمار هستند و بسیاری مرده اند. زیرا اگر خودمان خود را داوری میکردیم، به داوری دوچار نمیشدیم. مادامی که به داوری دوچار شده ایم، از جانب خداوند جزا میبینیم تا که با اهل جهان محکوم نگردیم. بنابراین ای برادرانم، وقتی که برای طعام شام جمع میشوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه نباشد، در خانه اش بخورد تا که جمع شدنتان سبب محکومیت شما نگردد. چیزهای دیگر را پس از آمدنم درست خواهم کرد. نامه یکم به قرنتیان باب دوازدهم. در خصوص بخشایش های روحانی باشد، نمی خواهم که شما ای برادران بی خبر مانید. می دانید که شما وقتی که بت پرست بودید، نزد بت های بی زبان طوری می رفتید که گویا شما را کشیده می بردند. بنابراین شما را آگاه می نمایم که هیچ کس که بر طبق روح خدا سخن می راند، نمی تواند لعنت بر عیسی بگوید و هیچ کس نمی تواند عیسی را خداوند بخواند مگر بر طبق روح القدس. بخشایش ها گوناگون است، لیکن روح همان یک است. و خدمت ها گوناگون است، اما خداوند همان یک است. و عمل ها گوناگون است، اما خدا همان یک است که همه چیز را در همه به عمل می آورد. لیکن به هر کس ظهورات روح برای منفعت همه جانبه بخشیده می شود. زیرا که به یکی به واسطه روح کلام حکمت بخشیده می شود، به دیگری کلام دانش بر طبق همان روح، به یکی ایمان بر طبق همان روح، به دیگری بخشایش شفا دادن بر طبق همان روح، به یکی قدرت معجزه‌نما به دیگری نبوت، به یکی تشخیص ارواح به دیگری زبانهای گوناگون و به سیومی تفسیر زبانها. همه این را همان یک روح به عمل می آورد که به هر کس مخصوصا موافق خواست خود تقسیم می کند. زیرا چنان که بدن یک است، لیکن عضوهای بسیار دارد و همه عضوهای یک بدن اگرچه بسیارند، یک بدن را تشکیل میکنند. آنچنان مسیح نیست. زیرا که همه ما خواه یهودیان، خواه یونانیان، خواه غلامان، خواه آزادان، بر طبق یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از یک روح نشانیده شده ایم. لیکن بدن نه از یک عضو، بلکه از عضوهای بسیاری عبارت است. اگر پا بگوید من به بدن تعلق ندارم چون که من دست نیستم، نخود که آن به این سبب به بدن تعلق ندارد. و اگر گوش بگوید من به بدن تعلق ندارم چون که من چشم نیستم، نخود که آن به این سبب به بدن تعلق ندارد. اگر تمامی بدن چشم باشد، سامعه کجاست؟ اگر همه اش سامعه باشد، شامه کجاست؟ اما خدا به عضوها، به هر یکی از آنها در بدن موافق خواست خود جای داده است. و اگر همه یک عضو می بودند، بدن کجاست؟ و اینک عضوها بسیار است، لیکن بدن یک است. چشم نمی تواند به دست بگوید تو به من در کار نیستی، یا که سر نیز به پایها بگوید شما به من در کار نیستید. برعکس، آن عضوهای بدن که به نظر ضعیفتر می نمایند ضرورترند. و در باره عضوهایی که نجابتشان در بدن به نظر ما کمتر است بیشتر غمخوری میکنیم، و عضوهای بدصورت ما خوشنمودتر پیشانیده میشوند، ولی عضوهای خوشصورت ما به این احتیاج ندارند. لیکن خدا بدن را طوری بساز آورده است که در باره عضو نامکملتر غمخوری بیشتر تلقین نموده است، تا که در بدن ناسازی پیدا نشود، بلکه عضوها به یکدیگر یک خل غمخوری کنند. و اگر یک عضو درد کند، با آن همه عضوها درد می کنند. و اگر یک عضو سزاوار تحسین گردد، با آن همه عضوها خرسند می شوند. شما بدن مسیح هستید، ولی جدا جدا عضوهای او می باشید. و خدا بعضی را در کلیسا اولاً حواری، ثانیاً نبی، ثالثاً معلم تعیین کرده است. بعد قوه های معجزه کار، همچنین بخشایش های شفا دادن، مدد رساندن، اداره کردن و زبان های گوناگون را بخشیده است. آیا همه حواری اند؟ آیا همه نبی اند؟ آیا همه معلم اند؟ آیا همه معجزه کار اند؟ آیا همه بخشایش شفا دهی دارند؟ آیا همه به زبان ها سخن می رانند؟ آیا همه تفسیر می کنند؟ اشتیاقمند بخشایش های بزرگتر باشید، و من به شما راهی باز هم خوبتر را نشان خواهم داد. نامه یکم به قرنتیان، باب 13. اگر به زبانهای آدمان و فرشتگان سخن رانم لیکن محبت نداشته باشم، من مثل جرنگاز زننده یا سنج صدا دهنده گردیده ام. اگر بخشایش نبوت داشته باشم و تمام اسرار را دانم و دارای هر گونه دانش و تمام ایمان باشم، به طوری که کوه ها را کوچانیده توانم لیکن محبت نداشته باشم، من هیچ هستم. و اگر تمام دارایی خود را تقسیم کنم و جسم خود را بسوختن دهم لیکن محبت نداشته باشم، هیچ منفعت نمی بینم. محبت پرتاقت و با شفقت است. محبت حسد نمی برد. محبت با خود نمی بالد. مغرور نمی شود. بدکرداری نمی کند. نفع خود را طالب نیست. به خشم نمی آید، به دل کینه نمی گیرد، از ظلم شاد نمی شود، بلکه از راستی خرسند می شود، همه چیز را روپوش می کند، به همه چیز باوری دارد، به همه چیز امید می بندد، به همه چیز تاب می آورد. محبت هرگز خاتمه نمی یابد، گرچنده که نبوت ها خاتمه خواهد یافت، زبان ها خاموش خواهد شد و دانش باطل خواهد گشت. زیرا که ما به طور جزئی می دانیم و به طور جزئی نبوت می کنیم، اما وقتی که کمال می آید، آنچه جزئی بود خاتمه می یابد. وقتی که کودک بودم، کودکوار گپ می زدم، کودکوار فکر می کردم، کودکوار محاکمه می راندم، اما وقتی که مرد شدم، کودکی را ترک کردم. زیرا که ما حالا در آینه به طور معما می بینیم، لیکن آن وقت روبروی خواهیم دید. حالا من به طور جزئی می دانم، لیکن آن وقت خواهم دانست به مانند آن که خودم نیز دانسته شدم. اما حالا این سه چیز باقی می ماند: ایمان، امید، محبت. ولی محبت کلانترین آن هاست. نامه یکم به قرنتیان، باب 14. در پی محبت باشید، اشتیاقمند بخشایش های روحانی، علل خصوص نبوت باشید. زیرا کسی که به زبان سخن می راند و نه به آدمان، بلکه به خدا سخن می راند، چون که هیچ کس نمی فهمد و بر طبق روح اسرار را به زبان می آورد. اما کسی که نبوت می کند و به آدمان برای آباد کردن و نصیحت و تسلی دادن سخن می راند، کسی که به زبان سخن می راند و خودش را آباد می کند، اما کسی که نبوت می کند و کلیسا را آباد می کند. می خواهم که همه اتان به زبان ها سخن رانید، لیکن بهتر است که نبوت کنید. زیرا کسی که نبوت می کند بزرگتر است از کسی که به زبانها سخن می راند، مگر که وی در این حال معنی داد هم کند تا کلیسا آباد شود. و اکنون ای برادران، اگر نزد شما بیایم و به زبانها سخن رانم، چی نفعی به شما می رسانم؟ مگر اینکه با وحی یا دانش یا نبوت یا تعلیم به شما سخن رانم. اما اگر اسباب بیجان صدا دهنده، نی یا چنگ، صداهای از هم جدا نبرارد، کس چی طور می فهمد که با نی یا چنگ چی آهنگ می نوازند؟ و اگر کرنای صدای نامعین برارد، کی به هر بزرگ آماده می شود؟ همچنین اگر شما سخنان ناروشن به زبان رانید، چی طور می فهمند که شما چی می گویید؟ شما به هوا سخن خواهید راند. مثلا در دنیا چقدر کلمه های گوناگون هست و هیچ یکی از آنها به معنا نیست. اما اگر من معنای کلمه ها را ندانم، من برای گوینده اجنبی هستم و گوینده برای من اجنبی است. همچنین شما که اشتیاقمند بخشایش های روحانی هستید، سعی و کوشش نمایید که از آنها برای آبادی کلیسا بای شوید. بنابراین کسی که به زبان سخن می راند، بگذار درباره تفسیر آن تقاضا کند. زیرا وقتی که من به زبان دعا می گویم، روحم دعا می گوید، لیکن عقلم بی ثمر می ماند. پس چی باید کرد؟ با روح دعا خواهم گفت، با عقل نیز دعا خواهم گفت، با روح سرود خواهم خواند، با عقل نیز سرود خواهم خواند. زیرا اگر تو با روح برکت دهی، بی خبری که در آنجا استاده باشد، در وقت شکرگزاری تو چی طور آمین گوید؟ زیرا او آنچه را که تو میگویی نمی فهمد. تو نغز شکرگزاری میکنی، لیکن کسی دیگر آباد نمی شود. خدایم را شکر میگویم که من بیشتر از همه شما به زبانها سخن میرانم. لیکن در کلیسا گفتن پنج کلمه را با عقل خود تا که دیگران را نصیحت کنم، افضل میدانم از آن که یک عالم کلمه را به زبانی بگویم. ای برادران، در عقل مثل کودکان نباشید. نسبت به شرارت چون نوزادان رفتار کنید، لیکن در عقل بالغ باشید. در تورات نوشته شده است:
با زبانهای دیگر و لبهای دیگر به این قوم سخن خواهم ران، لیکن در آن وقت هم مرا نخواهند شنید، میگوید خداوند.
پس زبانها علامت است نه برای ایمانداران، بلکه برای بی ایمانان. اما نبوت نه برای بی ایمانان، بلکه برای ایمانداران است. اگر تمام اهل کلیسا در یک جا جمع شوند و همه به زبانها سخن رانند و بی خبران یا بی ایمانان در آیند، آیا آنها نمی گویند که شما دیوانه شده اید؟ اما وقتی که همه نبوت می کنند و کسی بی ایمان یا بی خبر می در آید، وی به واسطه همه محکوم می شود، به واسطه همه داوری کرده می شود و اسرار دلش آشکار می گردد. بنابراین او روی به زمین نهاده به خدا سجده می کند و می گوید: حقیقتاً خدا با شماست. پس ای برادران، چی باید کرد؟ وقتی که شما جمع می شوید و هر یکی از شما ترانه از زبور یا نصیحت یا زبانی یا وحی یا تفسیر دارد، بگذار همش برای آباد کردن باشد. اگر کسی به زبان سخن می رانده باشد، دو نفر یا بسیارش سه نفر، آن هم جدا جدا سخن رانید و کسی تفسیر کند. و اگر تفسیر کننده نباشد، بگذار صاحب سخن در کلیسا خاموش ماند، یا به خودش و به خدا سخن گوید. و از انبیا بگذار دو یا سه نفر سخن رانند و دیگران محاکمه کنند. اما اگر به کسی دیگری از نشستگان وحی آید، بگذار اولین خاموش شود. زیرا همه پای هم می توانید نبوت کنید تا که همه تعلیم گیرند و همه تسلی یابند. و ارواح انبیا به فرمان انبیا می باشند، چون که خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای آسایشتگی است. در همه کلیساهای مقدسان همین طور است. بگذار زنان شما در کلیساها خاموش باشند، زیرا جایز نیست که سخن رانند، بلکه باید مطیع باشند، چنان که تورات نیز می گوید. لیکن اگر آنها خواهند چیزی یاد گیرند، بگذار در خانه از شوهر خود بپرسند، زیرا که در کلیسا سخن راندن زن از روی آداب نیست. مگر کلام خدا از شما برآمده است، یا که آن تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی یا روحانی حساب کند وی بگذار بفهمد که آنچه من به شما می نویسم احکام خداوند است، و اگر کسی نفهمد بگذار نفهمد. خلاص ای برادران، اشتیاقمند آن باشید که نبوت کنید و به زبانها سخن راندن را منع نکنید، لیکن همش باید با ترتیب و انتظام به عمل آید. نامه یکم با قرنتیان، بابی پانزدهم. و من ای برادران با شما انجیل را خاطر رسان میکنم که آن را با شما بشارت دادم و شما آن را قبول کرده اید و در آن استوار هستید و در آن نجات مییابید، به شرطی که آن چیزی را که به شما بشارت دادم رعایت کنید، به شرطی که ایمانتان برابس نباشد. زیرا که در اول آن چیزی را که نیز قبول کردم به شما سپردم، که یعنی مسیح موافق نوشته ها برای گناه های ما مرد و او دفن کرده شد و موافق نوشته ها در روز سیوم احیا شد و به کیفا و بعد به آن 12 نفر ظاهر شد. پس از آن به زیاده از 500 نفر برادران در یک وقت ظاهر شد، که قسم زیادی آنها تا حال زنده اند ولی بعضی وفات کرده اند. پس از آن به یعقوب، اینچنین به همه حواریان ظاهر شد، و پس از همه به من نیز که گویا طفل خامه بودم ظاهر شد. زیرا که من خردترین حواریانم و سزاوار آن نیستم که حواری نامیده شوم، چون که کلیسای خدا را تعقیب میکردم. اما با فیض خدا آنچه هستم هستم، و فیض او در من برابس نبود، لیکن من از همه آنها زیادتر محنت کردم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من است. خلاص خواه من و خواه آنها همین طور موعظه میکنیم و شما همین طور ایمان آوردید. لیکن اگر در باره مسیح موعظه کرده می شود که او از مردگان احیا شد، پس چی طور بعضی از شما میگویند که احیای مردگان نیست؟ اگر احیای مردگان نباشد، مسیح نیز احیا نشده است، و اگر مسیح احیا نشده باشد، موعظه ما نیز برابس است، ایمان شما نیز برابس است. در این حال ما نیز شاهدان کاذب در حق خدا می بودیم، چون که در حق خدا شهادت می دادیم که مسیح را احیا کرده است، و حالان که اگر حقیقتاً مردگان احیا نشوند، او را احیا نکرده است. زیرا اگر مردگان احیا نشوند، مسیح نیز احیا نشده است، و اگر مسیح احیا نشده باشد، ایمان شما برابس است، شما هنوز در گناه های خود می باشید. بنابراین آنهای هم که در مسیح مردند نابود شدند، و اگر ما فقط در همین حیات به مسیح امید می بسته باشیم، ما از همه آدمان بدبختریم. اما مسیح از مردگان احیا شده نوبری مردگان گردید. زیرا چنان که مماد به واسطه انسان آمد، احیای مردگان نیز به واسطه انسان آمد. چنان که در آدم همه می میرند، آنچنان در مسیح همه زنده می شوند. هر یکی با نوبت خود، اول مسیح، بعد آنهایی که از آن مسیح هند در وقت آمدن او. بعد آخرت فرا می رسد که آن وقت او ملکوت را به خدا و پدر می سپارد و هر گونه ریاست و هر گونه قدرت و قوت را برهم می دهد. زیرا او باید سلطنت راند تا دمی که همه دشمنان را زیر پایهای خود سرنگون سازد. دشمنی آخرینه که نابود کرده خواهد شد مرگ است، چون که همه چیز را زیر پایهای او مطیع کرده است. وقتی که می گوید همه چیز به او مطیع کرده شد، روشن است که این به استثنای آن است که همه چیز را به او مطیع کرده است. هنگامی که همه چیز به او مطیع کرده شد، آنگاه خودی پسر هم به آن که همه چیز را به او مطیع کرد مطیع خواهد شد، تا که خدا کل در کل باشد. وگرنه آنهایی که برای مردگان تعمید می‌یابند چی خواهند کرد؟ اگر مردگان مطلقا احیا نمی‌شده باشند، چرا برای مردگان تعمید می‌یابند؟ چرا ما نیز هر ساعت به مصیبت‌ها دچار می‌شویم؟ ای برادران، قسم یاد می‌کنم که من هر روز با مرگ روبرو می‌شوم و در خداوند ما عیسی مسیح به شما فخر دارم. وقتی که من به طور انسانی در افسوس با حیوانات درنده جنگ کردم، به من چی نفع؟ اگر مردگان احیا نمی شده باشند. در آن صورت بخوریم و بنوشیم، زیرا که فردا خواهیم مرد. فریفته نشوید، یاران بد اخلاق نیک را فاسد می کنند. به طوری باید و شاید هوشیار شوید و گناه نکنید. زیرا برای خجل شدنتان می گویم که بعضی ها خدا را نمی شناسند. لیکن کسی می گوید مردگان چگونه احیا می شوند و در چگونه جسم می آیند؟ ای بی عقل، آنچه تو میکاری اگر نمیرد زنده نمیشود، و هنگامی که تو میکاری نه جسمی آینده را میکاری، بلکه دانه اوریان گندم یا یگان گیاه دیگر را. لیکن خدا به آن از روی خواست خود جسم میدهد و به هر یک تخم جسمی به آن خواسته. نه هر گونه جسم عین همان جسم است، بلکه جسمی آدمان دیگر است، جسمی چارپایان دیگر، جسم ماهیان دیگر، جسم مرغان دیگر. جسم های آسمانی و جسم های زمینی هست، لیکن جلال جسم های آسمانی دیگر است، جلال جسم های زمینی دیگر، جلال آفتاب دیگر، جلال ماه دیگر، جلال ستاره ها دیگر، و ستاره از ستاره در جلالش فرق دارد. در احیای مردگان نیز همین طور است، در فنا کاشته می شود، در بی‌فنایی بر می خیزد. در ذلت کاشته می شود، در جلال بر می خیزد. در ضعف کاشته می شود، در قوت بر می خیزد. جسم نفسانی کاشته می شود، جسم روحانی بر می خیزد. جسم نفسانی هست، جسم روحانی نیز هست. چنین نوشته شده است:
آدمی اولین یعنی آدم جان زنده گشت،
آدمی آخرین روح حیات بخش است. لیکن روحانی پیشتر نیست، بلکه نفسانی و بعد روحانی. آدم یکم از زمین است، یعنی خاکی است. آدم دویم خداوند است از آسمان. خاکی چگونه ای که باشد، خاکیان همان گونه‌اند. آسمانی چگونه ای که باشد، آسمانیان همان گونه‌اند. و چگونه ای که ما صورت آدم خاکی را به خود گرفته ایم، صورت آدم آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. لیکن ای برادران، همین را به شما میگویم که گوشت و خون نمیتوانند وارث ملکوت خدا شوند و فنا وارث بی‌فنایی نمیشوند. به شما سر میگویم، همه ما نخواهیم مرد، بلکه همه تغییر خواهیم یافت. بناگاه در یک میجه زدن برابر صدای کرنه آخرین، زیرا کرنه صدا خواهد داد و مردگان به طور بی‌فنا احیا خواهند شد و ما تغییر خواهیم یافت. زیرا آنچه فانی است باید لباس بی‌فنایی بپوشد، و آنچه میرنده است لباس جاودی بپوشد. و هرگاه این فانی لباس بی‌فنایی بپوشد و این میرنده لباس جاودی بپوشد، آنگاه این کلامی که نوشته شده است به عمل خواهد آمد.
غلبه مرگ را فرو برد. ای مرگ، نیش تو کجاست؟ ای دوزخ، غلبه تو کجاست؟
نیش مرگ گناه است و قوت گناه شریعت است. خدا را شکر که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما غلبه بخشیده است. خلاص ای برادران محبوب من، متین و استوار باشید، همیشه در کار خداوند جدل نمایید و بدانید که محنت شما پیش خداوند برابست نیست. نامه یکم به قرنتیان، باب 16. در بابت جمع کردن ایانت برای مقدسان، شما آنچنان رفتار کنید چنان که من به کلیساهای غلاطیه دستور دادم. در روز یکم هفته بگذار هر یکی از شما موافق درآمدش نزد خود پسنداز کرده نگاه دارد، تا که در وقت آمدنم به جمع کردن حاجت نافتد. و هنگامی که بیایم، آنهایی را که شما مناسب دانید با مکتوبها خواهم فرستاد، تا که خیرات شما را به یروسلیم ببرند. و اگر رفتن من هم صلاح دانسته شود، آنها همراه من خواهند رفت. پس از آن که از مقدونیا بگذرم نزد شما خواهم آمد، زیرا از مقدونیا خواهم گذشت. لیکن احتمال دارد که مدت نزد شما باشم یا حتی زمستان را گذرانم، تا به هر جایی که روم شما مرا گسیل نمایید. زیرا نمی خواهم که با شما حالا فقط در سری راه دیدار بینی کنم، بلکه امیدوارم که اگر خداوند اجازت دهد یک چند وقت نزد شما بمانم. اما تا عید پنتیکاست من در افسوس خواهم ماند، زیرا که دروازه بزرگ و فراخ برای من کشاده است و مخالفان بسیارند. اگر تیموتیوس آید با خبر باشد که او نزد شما از خطر ایمین باشد، زیرا که او کار خداوند را به جا می آورد چنان که من نیز. بنابراین هیچ کس به او بی اعتنایی نکند، بلکه او را به سلامتی گسیل کنید تا که نزد من بیاید، زیرا که او را با برادران منتظرم. در خصوص برادر ما اپولوس باشد، من از او بسیار خواهش کردم که با برادران نزد شما بیاید، ولی او هیچ راضیگی نداد که الحال بیاید، بلکه هرگاه فرصت یابد خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان استوار باشید، مردوار و متین باشید. بگذار همه ای کارهای شما با محبت بجا آورده شود. از شما ای برادران التماس دارم. شما خانواده استفانوس را میشناسید که نوبر آخاییه هستند و خود را به خدمت مقدسان سپرده اند. شما نیز نسبت به این گونه شخصان و نسبت به هر کسی که به آنها کمک میرساند و مهنت میکند احترام کار باشید. از آمدن استفانوس، فورتوناتوس و آخویقوس خرسندم. آنها کمی شما را برای من پر کرده اند، زیرا که روح من و شما را آرام کردند. چون این آدمان را عزت و حرمت کنید. کلیساهای ولایت آسیا به شما سلام می رسانند. اکیلا و پریسکیلا با کلیسایی که در خانه آنهاست به شما سلامی بسیار در خداوند می رسانند. همه برادران به شما سلام می رسانند. به یک دیگر با بوسه مقدس سلام رسانید. من پاولوس با دست خود سلام می رسانم. هر کی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد ملعون باد. مارانوتا. فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد و محبت من با همه شما در عیسی مسیح باد. آمین.